بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما فرهیختگان گرامی، خواهران و برادران عزیز و بزرگواری که بیننده برنامه خودتون هستید، امت اسلام از شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگه، شب و روز دیگه میزبان نگاه‌های زیبای شما باشم. امروز در امت اسلام قرار هست چه صحبت‌هایی با هم داشته باشیم و اینکه در جلسات قبل چه موضوعاتی رو پیگیری کردیم خدمتون خاطر نشان خواهم کرد. اما قبلش معرفی میکنم، امروز افتخار دارم در استودیو کنار استاد بزرگواری نشستم که قرار هست یک ساعتی با هم گفتگوی صمیمانه ای رو داشته باشیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لاجوردی. حضرت استاد از سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید. ممنون. تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز دارم، در خدمت شما هستم. بحث رو شروع بفرمایید.
سلامت باشین. خواهش میکنم استاد، اگر صلاح بدونید و اجازه بنده حقیر بدید، خلاصه یا چندین جلسه قبل و خدمت بینندگان بزرگواری که اعتقاد قلبی دارن برنامه رو رصد میکنن، چون نقدهای خیلی خوب و موشکافانه‌ای دارن و هدایت میکنن برنامه رو، عرض کنم فکر میکنم برای شما هم خالی از لطف نباشه. ما در امت اسلام در خصوص تعاریف امت، تعریف ملت، قوم، قبیله، مرزبندی ها با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم وحدت واجب فراموش شده ای هست. صحبت کردیم اگر آیات و روایات اینقدر در مورد وحدت تأکید داره و اهمیت و ضرورتش رو بیان میکنه، چرا الان به دست فراموشی و نسیان سپرده شده است؟ اومدیم راهکارهای عملی وحدت رو صحبت کردیم، گفتیم خیلی وارد فضای تئوری و آکادمیک نشیم، راهکار و مصداق عملی رو بیان کنیم. اینها موردهایی بود که در جلسات قبل خیلی هاش هم نقطه نظرات ارزشمند شما بزرگواران بود، به ما ایده دادید، به ما خط فکری دادید که از این زاویه ها میتونیم بحث کنیم. اومدیم گفتیم که آقا هم واژه تقریب داریم هم واژه وحدت داریم، چه تفاوتی بین تقریب و وحدت وجود داره؟ یک نگاه تاریخی به مقوله وحدت گرایی داشتیم که استعمار چه نقشی در برجستگی مبحث وحدت میتونه داشته باشه صحبت کردیم، جایگاه علما در برجستگی واژه وحدت چقدر این هست، مراحل چارگانه وحدت، موانع گرایش به وحدت، عرض کنم که مراحل و درجات امت اسلامی، و اینکه چرا الانم که الانه خیلی از متعصبین ما که هم عزیزان اهل تسنن رو شامل می شود هم عزیزان شیعه، چرا هنوزم که هنوز خیلی ها به عبارتی مخالف وحدت هستن، این واجب فراموش شده رو. این مباحثی بود که فکر می کنم استاد ما در حد 4-5 جلسه در برنامه امت اسلام صحبت کردیم. امروز به ذهنم می رسه، اگر شما هم صلاح بدونید و آمادگی ذهنی داشته باشید، این که این برنامه از شهر علم و اجتهاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم بینندگان بزرگوار میشه، خیلی ها از به هر حال آن سوی مرزها دارن این برنامه رو میبینن، من میخوام در این باره از حضرت عالی سوال بپرسم و این گونه مطرح کنم خدمت شما که استاد، شهر قم در شکل گیری و ساماندهی امت اسلامی به عبارتی چه نقشی میتواند داشته باشد؟ از جهت آیات و روایات ما مدارک و مستنداتی در این خصوص داریم یا نه؟ اگر صلاح میدونید موضوع بحث این شبمون همین مورد باشه.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مباحث رو که قبلا خدمت عزیزان بودم تو بحث امت اسلامی، این مباحث رو مطرح شد سریع عبور میکنم که امت چجور شکل میگیره، چجور در حقیقت از کجا شکل میگیره، چجور عرض کنم خلاصه خدمت شما ملت ها شکل میگیره، حالا همون چیزی که شما فرمودید مسئله طائفه و قوم و ملت و ملیت و قبیله اینا چیزا تو قرآن هم مطرح شده. صحبتی بود که اسلام از کنم از مبانی فکری شروع میشه. امت اسلامی بدون مبانی دینی شکل نمیگیره، اگرم باشه آدم ها هستن اسلامی نیستن. این کمی که شما بخواییم به بحث اصلی مدرسیم که جایگاه نقش قوم چیه به عنوان یک مرکز علمی، امت اسلامی شروعش از نقطه آغازین حرکتش از مبانی فکری، بینش فکری، ایمان از خونم حضور شما و اقدام، یعنی در حقیقت این مواردی که باید ما شکل بدیم. رسول الله وقتی آمدن 13 سال در مکه چی کار کردن؟ آدم سازی کردن. قولوا لا اله الا الله تفلحوا.
بله.
همین رو. حتی نماز مدتی نبود، خودشون بخوندن. حتی خیلی احکام تو مدینه شکل گرفت، یعنی 18 سال بعد شکل گرفت. حتی تا اواخر حیات مبارکه ایشون هم بعضی احکام فعلیت پیدا کرد. پس ببینید 13 سال کار فکری کردن، بعد تو مدینه تو نبی اومدن شکل حکومت دینی رو شکل دادن.
بله.
وقتی که این شکل گرفت اقوام با هم بعد روابط برادرانه پیدا کنن و این کار رو کردن، اخوت ایمانی اخوت اسلامی شکل گرفت، حتی پیمان بسته شد، هر کس برادر خودش رو پیدا کرد، بین انصار و بین مهاجرین این به حساب این وحدت ایجاد شد. این مطلبی که شما خب مسئله وحدت رو مطرح کردید، این یکی از خصائص شکلگیری و یکی از عوامل قوام امت اسلامی وحدته.
بله.
یعنی اگر وحدت نباشه به تعبیر قرآن فلا تنازعوا، نزاع نکنید، فتفشلوا، فشل میشید، سوس میشید، فتذهب ریحکم، بیبو میشید، بیخاصیت میشید. بله. وقتی بیبو شدید، بیخاصیت شدید، دشمن میاد چیکار میکنه؟ شکافا رو بیشتر میکنه.
بله.
بین اقوام یواش یواش اون امتی که شکل گرفته برمیگرده، حتی بین قبیله ها، بین افراد، بین نژاد ها، بین زبان ها. امت اسلامی امتی است که از اینها عبور کرده، بالاتر از اینهاست، خودخواهی ها نیست، تعصبات جاهلیت نیست، جاهلیت مدرن هم نیست.
بله. بله.
اینکه آقا بیایم مثلا فلان جا اون بیاد مثلا عربیسم رو مطرح کنه، ما لطمه هایی که در این مدت در این حتی زمانی که اسرائیل ایجاد شد این حکومت مجعول برمیگرده به این که ما مثلا بزرگان حرکت های انقلابی ما اومدن عربیسم رو ملاک قرار دادن، سوسیالیسم رو اومدن قرار دادن، نمیفهمیدن که این طرح انگلیسه برای شقه شقه کردن جهان اسلام و برای از بین بردن دولت عثمانی میمدن، هم به دولت عثمانی کمک میکردن، هم به دولت صفویه کمک میکردن، از این طرف به حساب این جنگ رو ایجاد کنن تا اینا هر دو تضعیف بشن. ما باید عبرت از تاریخ بگیریم. من تو یکی از جلسات گفتم، بازم تکیه میکنم چون بیننده های ما بیننده های بین المللی هستن.
بله.
ما نه تنها حقوق اسلامی که ما حقوق انسانی رو قائلیم.
بله.
ما قائلیم که امیرالمؤمنین عرض کنم حضور شما به مالک اشتر میگه مالک جان مثل حیوان نباش، چون اونا که میره اونجا اما اخون لکن فدین و اما شبیهون لکه فلخلق، یا مثل تو برادر ایمانیت هستن یا برادر یا مثل تو انسانن، همشون حقی دارن، حقوقی دارن. امت اسلامی پاسدار انسانیت و کرامت انسانیه تا برسه مثلا به برادر ایمانی که حقوق داره. ما کتاب فقهی داریم که چگونه معاشرت کنید با مسیحیت، با یهود.
بله.
با انسانها، حتی موقع جنگ حق نداریم مثلا افراد که پیر هستن، بچه هستن، حتی تعرض داشته باشیم، درخت ها رو بکنیم، آب رو ببندیم، این حقوق رو نداریم. یعنی حقوق اسلامی برخواسته از به حساب حقوق انسانی در حد اعلاست، چون انسان خلیفت الله، همه عالم و آدم خلق شده برای اینکه این انسان رشد کنه، تعالی کنه، تعالی داشته باشه. شما دقت کنید، باز تو تاریخ خودمون میبینیم که از کنم حضور شما ائمه ما به خصوص در مورد خود آقا امام امام حسین علیه السلام و امام محمد باقر علیه السلام داریم که میگن آقا امام محمد باقر علیه السلام، راوی میگه من از کنم حضور شما دنبالشون را افتادم، شبانه ایشون گونی به دوش گرفته داره میبره اطراف از کنم شهر مدینه توی محله‌ای که اونها ناسبی هن. یعنی نه تنها شیعه نیستن که اهانت میکنن. حضرت میره بالا سرشون نون میذارن، آب میذارن، خرما میذارن. راوی میان میگن که آقا اینا اصلا دشمنان شما هستن، شما با این شبانه بری این حقوقت. حضرت میگن که اینا حقوقی دارن، اگه دوستانه بودم که دوستانم بودن که جانمونو میدادیم.
عجب، به به، چه تعبیری.
اینا دو انسانه، ما تکلیف داریم، همسایه کنار شهر ما هستن. ببینید دشمن میخواد دشمنی رو ایجاد کنه، حالا اون فارس، اون عجمه، اون عربه، اون کرده، اون لوره، نه این رنگهای زیبای جهان اسلامه، باید به رسمیت شناخته. هنر دین اینه که اینها رو دور هم جمع میکنه بر اساس به حساب ایمان خدایی. خدا مطرحه، خدا مطرحه، وطن توحیدی مطرحه. اینو دقت کنید، ما وطن جغرافیا رو قائل نیستیم، وطن توحیدی رو قائل هستیم. وطن توحیدی من وطن انسانی، وطن من کره زمینه، من حق ندارم اینجا رو فاسد کنم. این تعبیری که حضرت آقا فرمودن که ما دینمون به ما اجازه نمیده که اسلحه‌های غیر متعارف داشته باشیم و از بمب اتم استفاده کنیم، دینمون اجازه نمیده یه جایی بزنیم مثلا 5,000 نفر 10,000 نفر یه شهر رو، مثلا هنرمون هم این باشه، نه، این حقوقی که ایجاد میشه. پس ببینید امت اسلامی چگونه شکل میگیره، امت اسلامی از کجا شروع میشه، مبانیش چیه، اصولش چیه، اینا ما عبور کردیم. دلست. میرسه به یه مطلبی که یکم عوامل حفاظت کننده اش هست که وحدت، برادری، عدالت، ایمان و تقویت بشه. هرچی تقویت بشه ارکان این امت اسلامی محکمتر خواهد شد، جهان اسلام. حتی اگر شما مراجعه کنن، عزیزان مراجعه کنن تو علل و شرایع، وقتی که میخواد علت این که خداوند چرا حج رو قرار داده و چرا در یک زمان همه باید جمع بشن، اونجا برید نگاه کنید، بگه لیتعارف و اینا هم دیگر رو بشناسن، یک، به هم محبت کنن، دو، سه، بازار مشترک اسلامی رو راه بندازن، در اونجا داریم که اموالشون رو برن به هم دیگه بدن، تجارت داشته باشن، تعامل داشته باشن. یعنی برید اونجاها، از کنم حضور شما، حتی در روایات داریم که میگن ما نماز اهل سنت رو مشاهد، بریم اونجا. حضرت میگه کسانی که اقتدا کنن و امام جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی، تو اون ایام انگار اقتدا کردن به رسول الله. دشمن اینو نمیخواد. از اون طرف به حساب مواردی رو ایجاد میکنند، یه سری مسائل جزئی رو. ما تو اصول مشترکات الا ماشاءالله داریم، قرآن رو داریم، سنت نبوی رو داریم و اینا کفایت میکنه که خیلی مسائل ما. ما الان میبینید هنر جهان اسلام اینه که شما تو لبنانش نگاه کنی، تو لبنان، تو ایران خودمون نگاه کنی، مسیحی، یهودی، کلیمی، زرتشتی دارن خوب. تو یزد ما نگاه کن، نمیدارم خوب
زدگی
اصلا هیچ مشکلی، هیچ مشکلی ایجاد نشد. اونا نمیخوان، اینا میخوان اونو تحریک کنن، اون میگن آقا تو حقی، تو باطلی، تو فلانی. نه، این حق و باطل به من و ارتباط من و با خدا مربوط میشه. تو بیان اشکالی نداره، ما با مسیحیت هم بحث بودم، ها تو برهان نکن، بیایم گفتگو میکنیم، اما تو در مقابل زندگی تعایش داریم، معیشت تعامل داریم، در روایت داریم که برید به عیادتشون، برید کمکشون کنید.
بله.
حتی نسبت تألیف قلوب، یکی از موارد مصرف زکات و خمس، تألیف قلوب کفاره، برید بهشون کمک کنید که اینا بگن مسلمانها از کنم حضور شما دل مهربانی دارن. ایمان رأفت میاره، ایمان محبت میاره، ایمان خداجویی رو میاره، خداخواهی رو میخواهد. این بحث کلی. اما در رابطه با قوم
خیلی متشکرم. اصلا مقدمات خیلی زیبایی فهمید. من میخوام وارد به بحث بشیم دیگه.
آره دیگه.
من یه نکته رو بگم به بینندگان و این رو میخوام از کنم خودم به بینندگان بزرگوار که شما هم میتونید در این بحث مشارکت داشته باشید. یعنی من این لپتاپی که جلوی بنده حقیر هست آنلاین شما هر شبهه، سوال و دغدغه ذهنی که مطرح کنید انشالله به دست بنده میرسه، من محضر استاد میپرسم و اینکه اون اصلا ما میتونیم خیلی خوشحالتر بشیم از این جهت که شما گوشی تلفن همراهتون رو بردارید و با برنامه تماس بگیرید. من خواهش میکنم دوستان تا فرمان انشالله راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کنن در این بحثی که انشالله استاد مقدمه خیلی جامعی گفتن ورود به بحث میخوایم داشته باشیم. فکر میکنم تا ساعت 20-30 دقیقه ما برنامه رو به وقت ایران خدمت شما تقدیم کنیم. زمان دارید اگر احساس کرد میتونید دو برنامه تماس بگید و یا نقطه نظراتون رو بفرمایید محضر استاد تقدیم کنم. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید سوال از اتحادی بود نقش قوم.
بله.
قوم رو تعریف کنیم تو روایات ما. قوم در آخرالزمان مرکز پخش علوم ناب محمدی است.
الله
خب پس قوم یک تاریخچه‌ای داره که قمیون هست که اینا اهل روایت بودن، اهل درایت بودن، علمای بزرگ داشتن که قبورشون هم در قوم هست و یه تاریخچه بسیار بسیار تابناکی هست. اهل وجوهات بودن، یعنی میرفتن تو اون زمانی که مثلا ائمه ما امام حسن عسکری علیه السلام قبلشون آقا امام جواد و اینا در حبس بودن، اینا وجوهات از قوم می‌بردن از ایران، به خصوص قوم، قوم، خراسان، ری، اینا کسانی بودن، تبرستان، اینا کسایی بودن که اینا مناطقی بودن که ارتباط و مسجد امام حسن عسکری تو قوم که الان هم هست به دستور مستقیم آقای امام حسن عسکری علیه السلام ساخته شد.
بله.
خب ببینید این قوم یک تاریخچه‌ای داره و که با حضور خانم حضرت معصومه سلام الله علیها اهمیت خودشو پیدا میکنه. قمیون اینجا شکل میگیرن، علمای قمیون تو روایت و درایت یک سابقه بسیار درخشانی دارن و بعد یک نقش و جایگاهی قم آخرالزمان داره، در زمان ظهور داره، در مقدمات ظهور داره، در حقیقت زمان انتظار داره که ما گفتیم انتظار نیروسازی و کادرسازی برای حرکت جهانی آقای امام زمان علیه السلام هست. خب از یه طرفی هم گفتیم وحدت اسلامی و امت اسلامی بدون اندیشه و ایمان امکان نداره. یه پشوانه میخواد، پشوانه مبانی میخواد، پشوانه قرآنی میخواد، خوشمانی روایی میخواد، چون متاسفانه دست دشمن در جعل روایات و اسرائیلیات تو روایات، در تحریف قرآن یو حرفون، تحریف معنوی نه تحریف لفظی، در نشون دادن مصادیق اشتباه نشون دادن. از زمان خود رسول الله شروع شد تا زمان خلفا تا بعد تو زمان بنی عباس اومدن دین سازی کردن، روایت جعل کردن، پول می گرفتن که روایات. پس یه جای دین رو باید حفظ کنیم و متدینین رو حفظ کنیم. حفظ متدینین با حفظ دینه، حفظ دینم با حفظ متدینینه. اگر متدینین متزلزل بشن، دشمن نفوذ کنن، سرانشون اهل جاسوس سیاه باشن، بخرندشون، دین متشتت میشه، دین ضربه میخوره، وحدت از بین میره. وحدت که نمیتونه با شعار شکل بگیره، اصول میخواد، ریشه میخواد، مبادی میخواد. مهمترین مبانیش مبانی فکریه. بعد از مبانی فکری که ایمان شکل میگیره، این دو معنا هست، مؤمنینی که متدین این دین هستن. حالا من یه سوره ای رو بدم نمیاد اینجا بخونم، خوبه،
تمنا میکنم.
سوره نس هست، اذا جاء نصر الله والفتح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. مفسرین اینجا موندن خب اگر قراره که فتح و پیروزی میاد، یدخلون فی دین الله افواجا، فچرا فسبح به حمد ربک و استغفره؟ استغفار چیه؟ استغفار از گناهی از چیه؟ انه کان توابا. نکته لطیف اینه که وقتی که فتح و پیروزی میشه، جایی که یدینون باشن یدخلونن، وارد دین میشن، دین رو نشناخته وارد میشن به خاطر غنائم و به خاطر پیروزی ها. پس آلوده میشه. کیا؟ مؤمنین. نفاق میاد، دنیا طلبی میاد، مشکلی که الان بعضا انقلاب خود ما گرفتارش شده، یه افراد نااهل میاد خودشون اهل نشون میدن، فساد شیوع پیدا میکنه. اذا جاء نصر الله والفتح، خب اذا جاء نصر الله والفتح، نصر اومده، پیروزی اومده، فتح اومده، میبینی که چی؟ یدخلون فوج فوج، گروه گروه میان. پس معلوم نه که با قبیله پاشده اومده، رئیس قبیله ایمان آورده، اینم پاشده ایمان آورده، رئیس قبیله به خاطر اینکه اموالش رو حفظ کنه، اینم پاشده اومده. فسبه پاکسازی، ریشه دادن، حمد کاره. فسبح به حمد ربک و استغفر، استغفار جبرانه، چون اینا اومدن اینا لطمه میزنن. پس ببینید امت اسلامی، اگر حالا من این سوره رو خیلی جای بحث داره همین مقدار من عبور کنم که مربوطه به بحث هست، قم میاد چیکار میکنه؟ قم میاد باید بیاد فکر رو منقح کنه. رسالت قم یعنی حوزه علمیه قم که پاسدار اسلام ناب محمدی هست و جریانی که انقلاب اسلامی ایران ایجاد کرده، انقلابی که تأثیر منطقی و بین المللی داره. خب این انقلاب که ایجاد شده یه بستری درست شده، این بستر نهالکاری میخواد، حفاظت میخواد، حراست میخواد، کادسازی میخواد، برنامه میخواد. بله. این که نمیتونیم که بیایم بگیم که آقا ما حقیم، نه، باید شما بیایید. فسبح، تسبیح یه کاره، فقط سبحان الله سبحان الله. با چی من تسبیح کنم؟ با حمد. حمد نشان دادنه و تبیین مبانی دینه. فاستغفر و جبران کن، اومدن وارد شدن، فکرها آلوده است، فکرها قوم زده است، فکرها نجات پرستی توش هست، هم پاکسازی درش هست، هم بنیادها رو قوی کردن هست، هم درش حراست و آبیاری کردن هست و حفاظت هست. نقش قوم در زمان انتظار و زمان برای ظهور، نقش این نقش‌های پاکسازی، پاکداش، عرض کنم خدمت شما، تسبیح، جبران کردن و ایده دادن، حفاظت از دینه و حفاظت از مؤمنی، مجموعش این میشه. دین رو حفظ کنیم با چه چیزی؟ خب بحثیه، دین چیه؟ ما بعد الان تو دنیا خداخواهی رو مطرح کنیم. مشکل جهان امروز که مشکل بی‌عدالتی داره، مشکل فساد داره، هنر، حالا من نمیگم غرب و شرق، هنر انسان اینه که زمین و زمان رو و آدم رو فاسد کرد.
بله.
به تعبیر قرآن هلاکت حرس و نسل. حرس یعنی آنچه که زمین میروید و نسل آنچه که انسان میرویاند. این دوتای که ادامه بد بدن تا زندگی متعالی داشته باشن، تا زندگی انسانی خوب داشته باشن، این جریان کفر و نفاق و عناد اومده فاسد کرده. تا فساد نباشه، تا مرض نباشه، دارو نیست. میلیاردها، شما برید آمار رو بخونید عزیزان اهل دارو هستن، الان امروز من یه آماری دیدم که عرض کن رقم بالایی تو آمریکا دارن دارو میفروشن، داروی آرام بخش. خود یه روز از یه روزنامه‌ی آمریکایی مطرح کرده بودن. چرا؟ چون شرکت‌های بزرگ پول پرست باید برفوشن اموال خودشونو و رقم بالایی تو سبد مالی خانواده‌های آمریکایی چیه؟ قرص بخورن که بتونن بخوابن، قرص بخورن که فکرشون فکر نباشه، مشروب بالا رفته، مواد مخدر بالا رفته. افغانستان رو چرا تسخیر کردن؟ چون مواد مخدر داره. سازمان سیا خودش مواد مخدر فروش‌ترین گروه هست. تا مرض نباشه دارو نیست، تا جنگ نباشه اسلحه نیست، تا هیجان کاذب نباشه تو فیلم‌ها، تو نمی‌دونم فوتبال و هر چی نباشه مواد مخدر نیست. سه تا تجارت درجه بالا دنیا داره: اسلحه، مواد مخدر، دارو. پول‌های کثیف هم همش تو ایناست. خب اگه ما بخوایم خودمون رو حفظ کنیم، باید کاری بکنیم که این حفاظت و حراست ما تو جامعهمون ایجاد بشه. و حتی این نقش قوم چیه؟ نقش قوم دادن فکره، که متاسفانه الان ما ضعیف هستیم. دادن ایده است. قوم باید طراح باشه، حوزه علمی قوم طرح دینی بده، منتظر نباشه مجلس طرح بده، حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح بده، ولی اون که اونا وظیفه‌شونه. قوم باید طراح باشه. پس فکر، ایمان، حفاظت، حفظ کردن ارکان وحدت به عهده قومه. با چی؟ با گرایش به قرآن و سنت.
انشاءالله.
قرآن و اطرت، که همون سنت رو ما همون اطرت میدونیم، چون سنت یه مجموعه سنت نبوی و سنت علوی هست. قوم این وظیفه رو داره. فقط وظیفه داره که سخنرانی کنه؟ نه، وظیفه هم طبیعی، هم جواب شبهات و هم دادن طراحی، کادسازی و هم تربیت.
بسیار خیلی متشکرم استاد. اگر اجازه بفرمایید گلویی هم تازه بفرمایید. بینندگان محترم یک فاصله کوتاهی بگیریم. در امت اسلام امروز داریم در مورد نقش قوم در شکل گیری و ساماندهی امت اسلامی بحث می‌کنیم. یک فاصله کوتاه میخوام بگیرم، اما این فاصله کوتاه میخوام بهانه‌ای باشه برای که شما بزرگواران در هدایت و موضوعیت این بحث بنده حقیر هم کمک کنید. فکر کنید نقش قوم از منظر حوزه علمیه، از مباحث نقطه نظرات علمی فرهنگی که استاد بزرگوار اشاره کردن، موضوع خیلی جذاب و پرطرفداری انشاءالله خواهد بود. تسلیم سلیقه خوب دوستانم در اتاق فرمان هستیم، یک میان برنامه میبینیم، خیلی سریع خدمتگزار دیدگان شما خواهم بود.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدد. وعلياها طه يا طه في همت فيك عينا طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحدى طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
الهی شکر، الهی شکر، قلبن عرض میکنم شکر گذار خداوند منان هستم از اینکه فرصت پیدا کردم بار دیگه در خدمت شما بزرگواران باشم. استاد گرانقدر، دوستان خوبم در اتاق فرمان، یک بهانه‌ای باشه این یک ساعتی به دور از این هیاهوهای زندگی، دغدغه‌های زندگی بشیم، یک گفتگوی صمیمانه و علمی داشته باشیم. خیلی متشکرم. این تصاویری هم که دیدین، نوش جان شما بینندگان بزرگوار، انشالله قسمت و روزی شما همه بزرگواران بشه، گنبد خضرای نبی مکرم اسلام انشاءالله به زودی دارد. استاد بزرگوار، در مورد شهر قم و در شکل‌گیری و ساماندهی امت اسلام که فرمودید، من سوال رو این گونه مطرح میکنم که به عبارت هویت قم به چیه؟ خب قطعا میفرمایید مراکز علمی وجود حوزه علمیه، و حالا عرض من این هست، نقش حوزه علمیه به عبارتی در هویت قم چی میتونه باشه، و اینکه ما بسنده به همین بکنیم که مثلا کافیه در قم فقط شکل بگیره، این مراکز علمی، مراکز حوزوی در شهرهای دیگه بس و گسترش و تنوعش چقدر میتونه به بحث ما کمک کنه؟
بله، ببینید، اماکن، حالا یه بحثی هست، مثل مدینه، مثل کوفه، مثل نجف، یه قداستی دارن به اعتبار توجهاتی که در اونجا بوده، نفسهای گرمی که در اونجا بوده و حضور به حساب قبر مطهر خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه قداستی میده. و عرض کنم انسانهایی که اونجا نفس کشیدن، از علما، از بزرگان، به زمین یه قداستی میده، یه برکتی میده. این یه جهت قداست مکانی که جایی پیدا میکنه که در روایت داریم که اگر دیدید به حساب ناامنی تو جهان تو زیاد شد به قم پناه ببرید. بله. یا عرض کنم حضور شما که حضور ارواح طیبه علما و بزرگانی که در قم مدفون هستن، قم به اعتبار برکت انفاس قدسیه این عزیزان برکت، فضاش برکت پیدا کرده، عنایت خاصی از این جهت هست. و به اعتبار تاریخ عرض کنم قوم که عرض کردم قمیون، چه علماشون چه مردمشون، نسبت به ولایت و نسبت به دین حساسیت داشتن و همیشه حامی بودن. در دورانی که ما قرار دادیم، هویت قوم به سه بعد باید، یعنی سه محور باید بهش نگاه کنیم. یکی عرض کنم حضور شما مرکزیت قبر مطهر خانم حضرت معصومه که میتونه پمپاژ کنه، به تعبیر بزرگان فاطمه ثانی هستن، و اون برکاتی رو که حضرت زهرا توقع داریم که به عنوان در حقیقت کوثر رسول هستن رو میشه از ایشون از جهت معنوی. یکی هم برمیگرده عرض کنم حضور شما به حوزه علمیه و مرکز علم بودن و مرکز علوم اهل بیت بودن، مرکز قرآن بودن، مرکز فکر دینی بودن. و یکم برمیگرده عرض کنم خدمت شما به خود مردم، مردم قومون. پس این سه رکن رو باید بیش توجه داشته باشیم. ببینید، شاید الان یه سوالی مطرح باشه که آقا مثلا کارکرد حوزه چیه؟ با چه دلیل داره مثلا این همه روحانی مثلا تو قوم داشته باشیم؟ ببینید، کارکرد حوزه علمی قم یعنی تربیت، به تعبیر نص صدی قرآن، بعد یه عده کوچ کنن، لیتفقهو فی الدین، تا در دین فقیه بشن، در دین نه در احکام، قرآن شناس بشن، روایت شناس بشن، حکم خدا رو درک کنن. و همینه نه، ولی ینظر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. الان چیزی رو که ما تو دنیا و تو کشور خودمون بهش احتیاج داریم، حذر خداخواهی، خداجویی، خداترسیه. این وظیفه حوزه علمی ام به عنوان محور، به عنوان ام القرا، یعنی تعبیری که حضرت آقا نسبت به قوم داشتن که قوم باید ام القرای جهان اسلام بشه، همین تعبیری که الان هم ما داریم روش بحث میکنیم. به چه اعتباری؟ به اعتبار همین سه به حساب فاکتوری که گفته شد که چه کار کنن اینها بیان. اصلا خروجی حوزه چی باید باشه؟ خروجی حوزه تربیت فقیه باشه. برای چه کاری؟ برای دفاع از دین، تبیین دین و برای انذار و ساختارسازی. یعنی ما زمانی میتونیم بگیم قوم موفقه، کار خودشو انجام داده، که دین رو خوب بفهمد، دین رو از غبار بدعت ها و غبار نجات پرستی ها نجات بده، جدا کنه، حسون باشه، این تعابیری که در روایات داریم، وارث باشه که فقها ها ورثت الانبیا هستن، تو کارخونه ای که و مزرعه ای که میتونه این درختان تنومند پربار رو ایجاد کنه حوزه علمی است. حالا این که ما داریم میگیم فقط حوزه علمی است، نه، حوزه علمی ام القرا است، همه جا باید طبیعی هست که بسه گسترش پیدا میکنه علوم از قم به همه عالم. یک جا تولید کننده است، یک جا منبع است، یک جا تمرکز است، یک جا باید قوی باشد. الان یه نکته‌ای که باز من جا داره اینجا مطرح کنم که خیلی هم خطرناکه، اصلا اینکه آقا ما وجوهات رو چرا بدیم؟ چون منبع تأمین و کنترل و تقویت و حوزه وجوهات فقط، منبع دیگه ندارن دیگه، وجوهات. یکی از ترفند دشمنان اسلام و ایران و انقلاب و دین و اینه که اولا نقش و جایگاه روحانیت رو تضعیف کنن و ثانیاً عقبه مالی حوزه رو بگیرن ازش، عقبه مالی حوزه رو بگیرن. چطور؟ وقتی اومدن خواستن دست امیرالمؤمنین رو کوتاه کنن، قصد کشتن امیرالمؤمنین داشتن، همونطور که حضرت زهرا رو کشتن. من دارم تاریخ رو مطرح میکنم. فدک رو گرفتن، یک. دو، دوستان علی رو تبعید کردن، ارتباط امیرالمؤمنین رو قطع کردن، خونه نشین کردن 25 سال. چرا فدک رو اصرار داشتن که از ولایت بگیرن؟ چون فدک زمینه مالی امیرالمؤمنین بود. همینطور که الان وجوهات فدک امام زمان علیه السلامه، متولیانش هم علما هستن که اینها باید عهده‌دار باشن و مصارف رو تأمین کنن، عقبه رو تأمین کنن، ولی لطمه میخوریم. وقتی که حوزه ضعیف بشه، حوزه نتونه متناسب با نیاز عالم تربیت کنه، عالمی که فقیه باشد، جلودار زمان باشد، نه تنها عالم به زمانه باشه، امام زمانه باشه، امام زمانه جلودار مقصود، تربیت نتونه بکنه، قطعا دین لطمه میخوره. دین لطمه بخوره، استقلال کشورها لطمه میخوره، چون حتی همه کشورها اونی که تناسب جلوی هجوم دشمن رو بگیرد و مردم رو متحد کند، امیدوار کند، علما بودن. این یه بحثیست قابل دفاع، منم توی این مباحث تحقیقات دارم، علما بودن، ایران علما بودن، از نهضت تنباکو تا به حال علما بودن. دشمن فهمیده که چی؟ که عرض کنم حضور شما، باید این رکن رو بگیره، رابطه بین علما و مردم و جوانها و افراد تأثیرگذار رو، یک، مخدوش کنه، ناکارآمد کنه حضور آقا، این رو حوزه رو متهم کنه، و از یک طرفی مبانی و منابع مالی رو از دست افراد گرفته بشه و طبیعتا نتونن اون تأثیر گذاری رو داشته باشن. برگردم به بحث اصلی خودم، قم محور است، قم ام القرا است، قم پایتخت جهان اسلام است، پایتخت بودنش به اعتبار طرح مبانی دین هست، دو وظیفه اساسی دارد، حفظ دین و حفظ متدینین. از کنم خدمت شما یک سری منابع دارد که بعد به دستش برسه. آقا علی ابن موسی علیه السلام موقعی که در معرف تشریف داشتن از خوزستان امروز ما، شخصی بهشون نامه میده که من وجوهات رو جمع کردم چکار کنم، حضرت فرمودن سریع به ما برسون. تبیری هست که و باز در کتاب خمس داریم که کسی اگر تصرف بکنه قاصبه، ظالمه، حتی اگر معامله کنه معاملش باطله. این که میگن از کنم حضور شما کسانی که وجوهات حساب نمی کنن و وجوهاتی که حق آقای امام زمان هست و نمیدن، حرام خوری می کنن. مال یتیم، حضرت فرمودن ما یتیمیم، حق ما رو می خورن و دست ما رو خالی می کنن. و ببینید منزل علما منزل آقای امام زمانه. مردم باید امید چون قطع نشه، حوزه رو حفظ کنن، متدینی رو حفظ کنن، بدبستون داشته باشن، بدونن وقتی میرن ارتباط دارن، اولا متدینین حامی دارن، مراجع حامی دارن، متدینین حامی دارن، نظامهای سالم. وقتی مردم قوی باشن، قدرتمند باشن، مردم تأمین باشن، طبیعتا واکسینه خواهند شد و نمیتونه شبهات اثر بگذاره و تکه تکه نمیتونن بکنن. چیزی رو که الان چوبی که ما تو ایران داریم میخوریم که شما چرا کاری کردید که مثلا سوریه تکه تکه نشه؟ چرا از عراق دفاع میکنی؟ دفاع از عراق دفاع از هویت خودمونه، دفاع از لبنان، دفاع از هر جای 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 جهان اسلام، دفاع از هویت اسلامی، هویت انسانی و دفاع از مبانی خداست و خدا حامی است. پس قرآن قوم نقشش نقش از کنم ساختارسازی است، نقشش دفاع از حریم قرآن و روایت است، آدم سازی است. یه تعبیری که حضرت امام داشتن، چطور یه جامعه به پزشک احتیاج داره؟ بله. پزشک روحانی و پزشک درمانی و پزشک معنوی که میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه انسانها رو تعادل در ایشان کنه. من خودم یکی از کارام بحث مشاوره است، الان که این مقدارم دیر شد مشاوره داشتم، بسیار مشاوره‌ای که از منظر قرآن باشه، مشاوره‌ای که از منظر دین و پیام خدا برای انسان باشه. خدا فقط یه باور مجرد از زندگی نیست، خدا یعنی دادن برنامه الهی، سنن الله، یحیون سنن الله. خب این کجا باید این سنت ها رو پیدا کنیم؟ از کجا باید کلام خدا رو پیدا کنیم؟ از کجا طرح خدا رو برای قلبمون، برای روحمون؟ آیا ما فکر داریم؟ آیا ما عقل داریم؟ آیا ما روح داریم؟ آیا ما عرفان رو میخواییم؟ از کجا باید تأمین کنیم؟ میگید از خدا. خب خدا حرفش کجاست؟ میگید تو قرآن، تو اطلاح. خب متخصصش کیه؟ یک روحانی. کجا متولی تربیت این روحانیه؟ حوزه علمیه. اینه که حفظ دین، حفظ متدینی، حفظ مبانی با حفظ حوزه ها هست. هر زمانی که حوزه های ما قوی بودن، هر زمانی که حوزه های ما بروز بودن، تونستن برکات زیادی داشته باشن. و اگر خدایی نکرده ما در حوزه این کوتاهی رای رو بکنیم، خدایی نکرده انشقاق رو ایجاد کنیم، تکه تکه کنیم، از کنم حضور شما قطعا لطمه خواهیم خورد. این هنر نیست. من به بند خدای گفتم که اگر ایران دوست هستی باید انقلاب رو دوست داشته باشی، اگر زرتشتی هستی، اگر مارکسیست هستی باید انقلاب رو دوست داشته باشی. مارکسیست چی رو میخواست؟ مردم رو میخواست. اگه راست میگه خب انقلاب مردم رو داره حفظ میکنه. استقلال رو میخواست. و انقلاب هم اینم دقت کنید، حرف آخرین من باشه که زمان. و انقلاب ما میوه حوزه علمیه است، ریشه حوزه است. تکرار میکنم، حوزه میوه انقلاب نیست، درخت انقلاب ریشش حوزه است، میوه هاش این ملت جهادگر و مقاومه، این ملت وفاداره که انشالله داره سرایت پیدا میکنه. این ریشه رو باید حفظ کرد تا میوه های بیشتری بده و انشالله بتونه گستردگی اصلها ثابت و فرعها
انشالله. خیلی متشکرم. من فکر میکنم دوستان و تا فرمان هم اگه من کمک کنم 5-6 دقیقه زمان داشته باشیم استاد. یک جنبندی میخوام داشته باشید، زمینی که حالا فرمید شهر قم وجود نازنین کریمه اهل بیت حضرت فاطمه مسعود سلام الله علیه و فاطمه ثانی رو اشاره کرد. بله. من این اشعار به ذهنم اومد، حالا با حالا هوای برنامه ان شاءالله متناسب باشه. بله. بعد در خاتمه شاید 4-5 دقیقه هم جنبندی بفرمایید. عرض میکنم محضر خانم جانمون حضرت کریمه مسعود سلام الله علیها، الا ای مه که جلوت میدهی خورشید انور را، الا ای مه که جلوت میدهی خورشید انور را، به نور جلوه خود میپرانی چشم اختر را، الا ای دختر موسی که عیسی زنده میسازی، الا ای دختر موسی که عیسی زنده میسازی، دخیلم گوش چشمی بنده از خاک کمتر را، اگر چه فاطمه هستی تو را معصومه میخوانم، که با نامت نلرزانم دل ساقی کوثر را. استاد اشاره به فاطمه ثانی کردید، یه لحظه به ذهنم افتاد، فکر کردم خب خیلی شاید از مرام و ادب ما به دور باشه که در شهر حضرت معصومه باشیم. بله. و تقدیم به ساحت نورانی بی بی جانمون حضرت معصومه سلام الله علیها نکنیم. فکر میکنم 3-4 دقیقه استاد
بدین من اینو تصریح کنم. خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صرف ببینید تعصب نیست، صرف یک مقامات عجیبی داره ایشون. ایشون مقامات والایی داره. بله. ایشون خیلی دستش پره. من موقعی که مدتی که توفیق داشتم مسجد جمع کردن کاری فرهنگی اونجا رو دست من بود، دو رکن رو تو قم حتی این طرح حرم تا حرم رو اون موقع زده شد، فکریش زده شد که بی خود نیست کنار حرم کریمی اهل بیت آقای امام زمان میان مسجدی رو بنا میکنن و بزرگان ما از اینجا به حساب به عنوان میادگاه عاشقان و منتظران. اینا معنا داره، داره قوم رو شکل میده، مسئله انتظار رو داره شکل میده، تأسیسگذاری مباحث مهدویت رو داره مطرح میکنه به صورت علمی. خانم حضرت معصومه به عنوان الگوی زن مسلمان، الان یه خلایی که ما در جهان داریم فمینیست بخواد بیاد جایگزین کنه، حقوق زن رو معلوم کنه. من از همینجا این طرح هم زمانی هم که یه مدتی مسئولیت فرهنگی آستانه رو داشتم مطرح می‌گفتم الگوی زن مسلمان. بله. اصلا زن مسلمان و جایگاه و نقش زن چیه؟ الان تو اروپا تو غرب زن کالاست، زن مصرف کننده است، زن فروخته میشه. نقشی که هست بهترین جا برای مرکزیت چنین کاری که باید هم حوزه کمک کنه و هم آستانه مقدسه بی بی این اهتمام رو داشته باشه، الگوی زن مسلمان و این کار صورت بگیره. خب اگر این شکل بگیره، مسجد مقدس جمع کرده، این استعدادها رو دارم میگم به عنوان مرکز انتظار، تربیت نیرو، حوزه علمی عقبه این دو مرکزی که در حقیقت پیشونی برخورد با مردم هستن رو داشته باشه، طبیعتاً اون توقعی که از قوم به عنوان از کنم شهری که به حساب عشاق آل محمد اونجا جمع میشن، آشیانه اهل بیت هست و میتونیم انشالله محقق کنیم و امیدوارم که انشالله ما که مجاور هستیم بتونیم انشالله حقوق حضرت و خانم رو و عزیزانی که اینجا میاد رو بتونیم انشالله ادا کنیم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. محضر وجود نازنین امام عصرمون عرض میکنم. آقا جانم ما خودمون اعتقادمون این گونه است دیگه، به هر حال در شبکه‌ای که مزین به نام آقا امیرالمؤمنین هست بحث کشیده شد، بحث امت اسلام به شهر قم، وجود نازنین حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیهم. استاد وقت اون هم تمام هست، اما دوست دارم در خاتمه یک دعایی که به نفس گرم شما که به هر حال بینندگان بزرگوارم ان شاء الله آمین بگن و دعا ان شاء الله به مرحله اجابت برسه. خیلی متشکرم. مریض ها گرفتارم استاد یاد بفرمایید.
ساعت مقدس آقای امام زمان به حق اسامی که برده شد، اسم مادرشون و اسامی خودشون و اجداد طیبون طاهرشون، عنایتی کنن، دعایی کنن انشالله خداوند باران رحمتشو بر مملکت ما و بر همه جهان اسلام نازل کنه، اختلافات رو برداره، مکر و حیله عرض کنم دشمنان که میخوان در حقیقت اسلام نباشه، میخوان خون به دل افراد کنن. من خیلی نگران میشم وقتی میبینم یمن ناموس ما اونجا در معرض هست. خدا رو بقیه آقای امام زمان علیه السلام و به این نفس گرم انفاس قدسیه حضرت قسم میدم انشالله که انشالله لطف کنن، آقا دعا کنن این ابتلا رو بردارن، برکات رو بر مملکت ما نازل کنن، باران رحمتشون رو بر سراسر کشور ما انشالله نازل کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خیلی تشکر میکنم استاد، خیلی تشکر میکنم. تقدیر و تشکر ویژه‌ای هم دارم از دیدگان شما بزرگواران، از صبر و شکیبایی شما که رصد کردی، پیگیری کردی. خیلی متشکرم. خدایا آنی کمتر از آنی دستامون از دامان حضرات معصومین انشاءالله کوتاه و فرما. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور در پناه خداوند منان باشین. یا علی مدد. خدا نگه دارت. اللهم صل علی